بله
من سوالم اینه، آیا نمی شود مثلا حتی ما بیایم خانوارها هم درگیر کنیم، بگیم آقا شمایی که توی منطقه هستی که آفتاب زیاد دارید، ما پنل خورشیدی رو هم در اختیار شما قرار میدیم، شما تولید برق بکن، خودت مصرف کن، مازادش هم به شبکه بفروش. شما یه گروهی رو دعوت کرده بود، اومدن چیزای فنیش هم گفتن، اگر در شکل مثلا مزرعه خورشیدی باشه حتی صادراتش به صرفه است الان، یعنی
بله.
میتونه فرد مثلا برق و تحویل شبکه بده اون طرف.
حالا سال هاست همین قانون داره اجرا میشه، یه مانع بزرگ داره آقای دکتر، اون مانع قیمت گذاریه. قیمت گذاری میگه که دولت میگه که تو برق رو ارزان تر به من بفروش، من خودم میدم به بخش خصوصی،
من خودم گرون بفروشم،
من خودم گرون میفروشم.
آره خب اینم راه حل داره دیگه، الان تو بخش صادراتیش این محدودیت نیست، یعنی آمارایی که دادن و اون محاسباتی که کردن شما میتونی به نرخ صادراتی هم بفروشی.
آقای دکتر، یکی از این نیروگاهای بخش خصوصی تو همین جلسه رادیو گفتگو به من میگفت که پتروشیمی خریده 100 برابر رشد کرده، نیروگاه ساخته 2 برابر رشد کرده. میگفت کی میاد سرمایه‌گذاری توی شهر؟ و دلیل اصلیش هم همین میگفت، میگفت که ما الزام داریم به قیمت دستوری به دولت بفروشیم، ولی خود دولت داره به صنایع قیمت آزاد داره میفروشه،
مطالباتشون هم نمیدن.
مطالبات هم کنه. آره
یه نکته ای رو اضافه کنم، ببینید من روی خیلی تاکید دارم، ببینید وقتی شما حالا نوسان نرخ ارز ایجاد میکنید و مثلا آیدی کسی که خام فروش صادر کنندن، حالا فولادی پتروشیمی، این هم داره دلاری به بیرون میفروشه هم دلاری داره به داخل میفروشه و بر اساس گزارش های دیوان محاسبات ارزش هم نمیاره، درست شد؟
بله.
حالا شما وقتی اینا رو باشون رانت ایجاد میکنه، رانت افزایش نرخ ارز اسمش من میذارم، خب مسلمه دیگه تو تولید برق خیلی رانت نیست. این دوستانی که حالا مرتب میان حالا خرج بره بالا، صادرات زیاد میشه، چه صادرات زیاد میشه؟ این شرط مارشال لرنر رو دیگه همه اقتصادی ها میدونن که تو اقتصاد ایران چون مثلا ما یه چیزی باشه 60 میلیارد یورو بر اساس بودجه 1064 بود که واردات داریم، بالای 85% مواد اولیه کالای سرمایه‌ایه، وقتی که این بالا میره پس هزینه تولید میره بالا، تولید گران میشود و دیگه به صرفه نیست، ولی برای صادر کننده ها خیلی خوب میشه. یعنی شما میبینید که مثلا نزدیک
صادر کننده که عمدتاً هم خصولتی و دولتی،
خصولتی هم دولتی. حالا یه نکته هم که آقای دکتر ملکی اشاره کردم به نظر خیلی مهمه که بالاخره به ما میخوایم بدیم بخش خصوصی، بخش خصوصی ما قدرتمند نیست. شما عمدتاً شرکت های نمیم سازمان تامین اجتماعی، شرکت های به قول شما خصولتی اومدن، اینا شاید عملکردشون از دولت هم بدتر باشه، یعنی نگاه که میکنیم میبینی که کارهایشون حتی دولتی هم پایین تره. این باید یه فکری کرد برای اینکه ما که افراد بخش خصوصی های ما کوچیکن، یه بخش خصوصی های خیلی ریز و
اجازه ندادیم که بزرگ.
آره یعنی شما آمارم که نگاه میکنی عمدتاً این شرکت هایی که مثلا زیر 900 نفره چقدر از در آماری میگن شرکت های کوچیکن، یعنی بنگاه خرد و حداقل متوسطن. اینجا
متشکرم آقای دکتر.
فکر که آره بشه به سلام زمینه مشارکت ان شاء الله فراهم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، ان شاء الله در برنامه بعدی بتونیم خدمت جناب عالی باشیم. متشکرم، خدا حافظ. خب برمیگردیم استودیو، ما در خدمت جناب دکتر ملکی هستیم و جناب مهندس کاویانی، هر کدوم 3 دقیقه 2 دقیقه و نیم فرصت بدید یه جنبندی از مباحث بشه.
بله ممنون. ببینید من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اساسی نبود پاسخگویی است. ما از برنامه 5 ساله اول تا حالا حکم کردیم تو قانون، گفتیم که تا پایان برنامه گازهای فلر که مناطق نفتی میسوزن باید استحصال بشن.
تا پایان برنامه هفتم،
هفت برنامه گذاشته، هنوز داره میسوزه گازها. آره. تو مناطق نفتی.
آره.
و این رو حاضر نیستیم بدیم بخش خصوصی، هر دستگاهی هر دولتی. یعنی یکی از بحثا اینه که یه محاکمه صورت بگیره با یه دادگاه هیئت منصفه مستقل، ببینیم که چرا این کار انجام نشده. مدت ها میگفتن تحریم
کردن دیگه.
من زمانی که معاون نخبگان بودم پیگیر شدم، اولین گروه نخبگان نفتی رو معرفی کردم، باهاشون مذاکره کردم.
بحث فلر.
بله فلر. گفتم خب. که ظاهرا تکنولوژیش اینجوریه. به من گفت، خندیدن، گفتن
20
که
20 سال قبل، درسته؟
گفتن که بله، این اینکه تاسیساتی سر کوچه تونم بگی یا میتونه این گازها رو استحصال کنه. من فنی نیستم، دقیق اظهار نظر نمی کنم، اما فاجعه هست. 7 برنامه گذشته.
آره.
هر کسی مراجعه میکنه سر میدونن، سر میدونن، هر دفعه هم وزرا و غیره هی میگن که به زودی به زودی این فاز رو
خصوصی حاضر با سرمایه خودش این کار رو انجام.
بله همه اینها رو، خیلی از این سرمایه گذاری ها رو بخش خصوصی حاضره و حتی سرمایه خودش آورده وسط، اما این بخشی که انحصاری تنه میزنه نمیخواد این بخش رشد کنه، چون اگه این بخش رشد کنه خودش آشکار میشه. میگن پسته بیمرد چون سر با کنه رسوا شود. این هست، یعنی الان ما یه رقابت بسیار نامیمونی داریم بین بخش انحصاری و بخش خصوصی مولد، و بخش خصوصی مولد رو هم مرتب داریم میکوبیم، هیچ وقت حمایتش نکردیم. ببینین ما تحریم های داخلی رو داریم، من تأکید میکنم تحریم های داخلی، اینی که ما بیایم بگیم که من به تو مجوز میدم با ازنی خودت نیروگاه بزن، بعد بگیم که تو باید زیر قیمت بدی، بخندیم بهش. یعنی یکی از این تولید کننده ها با من تماس داشت، میگفت که من اومدم ارز بگیرم از دولت برای کارخونم، بخشیش وابستگی ارزی داره، باید یه سری قطعات رو بیارم. گفتن ارزی در کار نیست. میگه من رفتم ارز آزاد خریدم خارج از کشور با ارز بیرون، آوردم گمرک یقمو گرفته، میگه منشأ ارزت معلوم نیست، اجازه ترخیص نمیدم. میگه من کارخونه رو خوابوندم. بعد مورد متقابل، متقابل ببینین مجلس ما میاد 3 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص برای واردات خودرو، همون چیزی که این میتونه تولید کنه.
متشکرم.
من خواهشم این هست ببینین این نظام دیوان سالارانه اداری شفاف بشه، کوچیک بشه، این مالیات هم هر دقیقه فقط بخشای شفاف رو یقش نگیره، بخشای غیر شفاف، مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، مالیات طلایی، اینها که می‌بینین که انجام نشد، هیچکی هم پاسخگو نبود.
متشکرم آقای دکتر.
امضا طلایی، امضا طلایی مهمترین بخشه، باید مزایده و مناقصه گذاشته بشه، تا امضا طلایی از نشه امیدی نمی‌تونیم بشه.
مشکلی که ما در
این برنامه رو باید تکرار کنیم
در خدمتتون هستیم. یه مشکلی که ما در کل این سنوات داشتیم و به اون توجه جدی نکردیم، بخش مزیت سرمایه‌گذاری است. ما کجا چه سرمایه‌گذاری انجام بدیم؟ ما الان به خاطر این برد کوتاه مدتی که باید این شعار سال رو تحققش بدیم، اینه که مزیت‌های سرمایه گذاری رو در استان‌های مختلف شناسایی بکنیم، که آمایش سرزمینی انجام شده دیگه، کار مطالعاتی نداره، فقط کار استحصال و برنامه ریزی داره. رو این مزیت‌ها بتونیم هدایت کنیم سرمایه خرد و کلان را. بعضی از سرمایه کلان که خب قاعدتاً باید حاکمیت رو اون ورود بکنه، بانک‌ها باید کمک کنن، و سرمایه خود رو هم باید در قالب جذاب بودن. آقای دکتر فرمودن که ما بیاییم در بخش‌های دیگه عامل تنبیهی بذاریم. چرا مردم رو تنبیه کنیم؟ ما خودمون رو به عنوان حاکمیت تنبیه کنیم که نتونستیم تولید رو جذاب بکنیم. من دارم میگم مردم باید پاداش بهشون داد که نقدینگیشون رو به روز نگه داشتن،
مدیریت کردن،
مدیریت کردن. یعنی ما بخوایم اونم جلوشو بگیریم؟
نه، این عقده
این از ترس مرگ خودکشی کردن
از این سرینه. باید ببینید، من بخواهم بگم سرمایه گذار هوشمنده.
بله، یه بحث منافع شخصی داریم، یه دونه جمعی قبول دارم فرمایش تو.
باید هوشمندی سرمایه گذار را الگو گرفت و در حاکمیت و
مدیریت کشید. ولی نباید سیستما ما بره خودش این بستر رو تایید کنه. سیستما باید موانع تولید رو، مجلس باید جلوی موانع تولید رو میگرفت، نه اینکه خودش بیاد برای واردات راهکار بذاره.
تشکر میکنم از هر دو استاد عزیز که در این گفتگو با ما بودن. فکر میکنم که این هفته انشالله باید همش به موضوع سرمایه‌گذاری در تولید بپردازیم. عزیزان فرمودن که فردا هم بحث سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی رو مطرح میکنیم که به راهکاری برای کاهش خامفروشی و افزایش اشتغال. پیامک های زیادی هم اومده که الان فرصت نمیشه دیگه من بخونم، ولی انشاءالله در برنامه فردا قرائت خواهد شد برای شما شنوندگان عزیز و اساتید گرامی پاسخ خواهند داد. تشکر میکنم از اساتید گرامی و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید و موضوعی که برای فردا در نظر گرفته شده رو، سوالاتتون رو الان بپرسید. در خدمتتون هستیم. خداحافظ.
سلام و روز بخیر، دوباره عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو و متشکریم از اینکه همچنان شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ادامه برنامه ها رو قرار هست با شما پی بگیریم با یک میان برنامه کوتاه تحت عنوان عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
در اولین سفر عشق، پرچم عشق را از دست پدر گرفته بود. کودک بود و کنجکا و کنار مرقد بزرگ بانوی کوچک که ایستاده بود، پدر نگاه او را به مرقد دختر حسین با چادر گره زده بود.
من فاطمه افشاریان هستم، شاعر و مجری رسانه. من اولین باری که چادری از کسی یاد گرفتم از پدرم بود. ما سفر به سوریه رفته بودیم، دقیقا این آدمی که روبروی مرقد حضرت رقیه سلام الله علیها بود. من موقع هنوز به سن تکلیفم نرسیده بودم، تقریبا بکنم که 6 سالم بود یا 7 سالم بود که به عنوان هدیه روز دختر پدرم یه چادر عربی بر من گرفتن، حالا در ابعاد همون بچه‌ای به همون سن و سال، که خیلی خاطره شیرینی بود و همیشه تو ذهن من نقش بسته. این به سن تکلیف رسیدم، فضای در واقع سن تکلیف اینا پیش اومد، پدرم به من گفتن که اگر انتخاب رو کاملا به خودم واگذار کردن که اگر دوست دارم پوشش چادر رو انتخاب بکنم، اگر هم نه پوشش معمول اسلامی رو رعایت بکنم. و انتخاب خودم بود چادر از همون سن سال که دوست داشتم واقعا چادری باشم و چادر سرم بکنم.
خواستن را با خانواده و هم خانواده کنی باور خواهی کرد آنچه که در باور خانواده است. و چادر که هرگز محدود نکرده بود، بلکه حس مسئول بودن و مسئول بودن را برمغان آورده بود، حس خوبه و حس زیبایی و احترام.
وارد فضای اجتماع شدم، شعر و اجرا و تلویزیون و اینها، هیچ وقت چادر واقعا محدودیتی برام ایجاد نکرد. یعنی تو فضای کاری همون قدری که حالا کسانی که چادر سرشون نبود پیشرفت داشتن، ما هم پیشرفت داشتیم. الهی شکر.
و معتقد بود که میتوان با پوشش هم همپویش بود.
پوشش بهتریه دیگه، یعنی حس در واقع مسئول بودن بیشتری حقیقتاً داره و حس خوبیه. من فکر می‌کنم واقعا این من در کنار چادری بودن، من همیشه از چادری بودن به معنی که حس خوب تعبیر می‌کنم. از دوستان هم بودن که وقتی پوشش من رو دیدن و دیدن که با همین پوشش در فضای اجتماع هستم و بیرایی که میخوام رسیدم، خیلی هاشون چادری شدن. یعنی دوستان زیادی دارم که الهی شکر با دیدن حالا این فضایی که من ایجاد کردم، دلشون خواست که پوشش چادر رو انتخاب بکنم. من خیلی از این بابت خوشحالم. چادری ما همگام و جامعهشون واقعا دارن پیش میان. یعنی در کنار اینکه پوشش اسلام رو دارن، پوشش چادر رو انتخاب کردن، اما سعی میکنن که بالاخره به روز باشن و با فضای جامعهشون پیش بیان و این خیلی اتفاق خوبیه. چادر پوشیدن واقعا کار راحتی نیست. واقعا حالا اگر بخوایم صادقانه صحبت بکنیم، بالاخره سختی های خودش رو داره. در گرمای تابستون، ماه مبارک رمضان، قطعا سخته دیگه، اما بالاخره در کنار همه اینها اکثر آدم هایی که این سختی رو به جون میخرن، کسایی که عمیقا بهش اعتقاد دارن که باعث میشه این سختی رو به جون بخرن.
آنچه تقدیم حضور شما دوستان خوب شنونده شد میان برنامه عقیق بود و سپاس که همراه ما هستید با ادامه برنامه.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اما دوستان خوب شنونده‌ای که در تهران و سایر شهرهای ایران اسلامی شاهد ریزش نعمات الهی هستید، این دلیل نمیشه که باز هم زیاده روی کنیم در آنچه از انرژی خداوند به ما ارزانی داشته، برق، آب، گاز و همه نوع از نوع انرژیش. و ما خیلی خوشحالیم از اینکه شنوندگانی مثل شما داریم. شما میتونید با شماره 162 با ما ارتباط برقرار بفرمایید.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و
رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری برای تولید
سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت هدان دلی که بهر تو نادر زن. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها. من یک بار دیگه سایت شبکه رادیو گفتگو رو هم خدمت شما عرض می کنم: www.radiogoftegu.ir. انشالله از این طریق هم میتونید با همکاران برنامه ساز من ارتباط برقرار بفرمایید و مکاتبه کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خیلی خوبه که ما شما شنوندگان عزیز رو داریم، صدای شما رو میشنویم، نظرات خوب و سازنده شما رو همه ی همکاران من در برنامه ها اعمال میکنن. انشاءالله همیشه شنونده صدای ما باشید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو من و همکارانم تا ساعت 10 شب با شما خواهیم بود و این ادامه برنامه هاست که باز هم با میان برنامه در ساحت خورشید حدود 6 دقیقه ادامه پیدا خواهد کرد. موسیقی
در ساحت خورشید.
نقشه دیگری که قبلا هم کشیده بودند و در عرض همین هم بود و توسعش دادند که ما همه اهل علم الا البته نادری باورشون آمده بود که باید اینجور باشه و اون که معممین را از سیاست جدا کنند، مجالسی که تشکیل می شد و اهل علم در اونجا می خواد صحبت بکند نباید راجع به سیاست صحبت کند، اونقدر راجع به این معنا که آخوندا به سیاست چه ترویج کرده بودند که علما هم بسیاری ازشون باور کرده بودند و اگر یک کلمه گفته می شد می گفت این سیاست ها به ما ربطی ندارد، اگر یک ملایی دخالت می کرد در یک امری که مربوط به جامعه بود، مربوط به گرفتاری مردم بود و می خواست وقت با دولتی مثلا طرف بشد، سایر آقایان که باورشون آمده بود که نباید در سیاست دخالت کرد او را به عنوان آخوند سیاسی از خودشون جدا می دانستند. وظیفه آخوند این بود که از منزل بیاد به مسجد و مسجدم اگر می رد منبر مسئله بگد، اخلاق بگد، یک کلمه راجع به گرفتاری های جامعه نباید بگرد. یعنی خودشون اینطور تربیت شده بودند و تبلیغات اینطور در مغزهای اونها اثر کرده بود. گاهی هم در مجلس فاتحه یا رفت آمد و دید و باز دید و این جمعیت که باید اقتداء به پیغمبرها بکنند، اقتداء به ائمه بکند، به کلی از این بعدی که در رأس امور بود پیش انبیا و پیش ائمه ما، اینها به کلی از این خودشون را منعزل کرده بودند و هر کدامشون بیشتر دخالت نمی کردن، بیشتر منعزل بودن از مسائل، بلکه گاهی وقت این که بیشتر ملتفت مسائل نبودن، نمی فهمیدن، این در بین مردم بیشتر ارزش پیدا می کرد. مردم هم اینطوری تربیت کرده بودن که قربانش بدم این آقا نمی فهمد پنیر یعنی چه، اینطور نفوذ کرده بودند در همه جا که آقا یک کلمه نباید در سیاست دخالت بکنند و آقا نباید مسائل راستش بفهمد. چه کار دارد آقا به این مسائل؟ نماز حساب بکن و برو، مسئله تو بگو و برو، اونم مسئله نه این که مسائل اسلامی و اصولی اسلام را، اگر میذاشتن که آیون مسائل اسلام رو میگفتن، اگر میذاشتن مسائل اسلام همه چیز درش بود، لکن مسائل اسلام فقط در کتب استدلالیه مدفون شده بود و رساله ها نداشت از مسائل اصلی اسلام. Thank you.
اما دوستان خوب شنونده، ما تمامی راه‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام می‌کنیم. این رو هم خدمت شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو عرض بکنیم که میتونید آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی اونها رو در کانال ما هم که به صورت روزانه بارگذاری میشه مطلع بشید ازش و استفاده بکنید. میتونید ما رو برای عضویت در این کانال با عدد 1035 که ارسال میفرمایید به پیامک 1058-82 حتما دنبال کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیا کرد. دیگه ابر سیاه کارش تموم شد، بلبل اومد گل گلا کرد. سرما که میخواست خوش کنه باقه، دیر گلا میخندن. او حیا که دید گلا میخندن. او حیا که باغ و بستونم دیگه نمیترسن، اگه قرار تراغ بازم صدا کن.